موضوع رو میاریم زیر چترش که جامعیت ببخشیم. این عمق رو از ما میگیره، این تجربه بنده است البته.
برای همین
من اگر جای شما باشم، به جای مثلا 20 تا کمیته، 5 تا کمیته مؤثر رو سازماندهی، چون واقعا سازماندهی هر یک کمیته آدم بزرگش رو میخواد، ساختار و سازمانش رو میخواد. شاید این توصیه یه که بتونم جسارتا خدمتتون بکنم.
اول قبل از اینکه پاسخ سوال از عطالی رو بدم، پاسخ سوال آقای دکتر
سوال نپرسیدن ایشون.
بله حالا بیشتر
عرض کردم
که فرمودین من پاسخ سوال آقای دکتر سلی رو بدم. این کمیته های مختلفی که تأسیس شده، ما دبیرانی هم داریم که مثلا دبیران از کارهای مختلف هستن، اساتید دانشگاه ها رو داریم. اینا مهمترین مزیتی که بنیاد داره این شبکه سازی در حوزه تخصصی AI هست از تمام کشورهای دنیا. بعد تو این بنیاد چون از هستن این شبکه‌سازی، بعد هر کدوم از این مجموعه کمیته یک مدیرانی دارن و یک در واقع دبیران متخصصون حوزه رو دارن. بعد بنده عقیل و حالا اون دوستان دیگه فقط به عنوان بنیانگذاران بودیم، وگرنه اعضای هیئت رئیسه به صورت انتخابی انتخاب میشن، هر کسی بخواد میتونه کاندید بشه. بعد هر قاره‌ای که هستش، آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، اقیانوسیه، استرالیا، اینا همه اینا مثلا یه دبیرانی دارن. بعد هر کدوم دوباره در هر حوزه‌ای مثلا یه چند نفری مسئول دارن.
چند وقت این بنیاد تأسیس شده؟
عرض کردم استارتش رو ما از
شروعش
شروعش رو از 2025 دبی زدیم. ولی خب
اینو به این علت گفتم خدمتتون
که چون اولشه بتونه
6 ماه دیگه به این عرض من ممکنه برسیم که ما، چون ببین حتی رئیس کارگروه فلان احتیاج به حمایت و ساختارسازی زیرین داره، اینو به عنوان کسی که بیش از 11 ساله داره این کارو میکنه دارم عرض میکنم. من باز توصیه‌ام به شما، توصیه کوچولوم به عنوان یه برادر کوچکتر، اینه که از یک جاهای متمرکزی ببین، یه وقت ما شما رو عرض نمی کنم چون شخصیت علمی دارید و میخواید کار علمی بکنید، یه وقت ما میخوایم یه اسم، یه حرف، یه مطلب نمادین بریم. آره میتونیم 2000 تا اسم، اگه میخوایم کار اجرایی واقعی بکنیم، در همه دنیا هم همینطوره، بزرگترین انجمنها و سازمانهای بین‌المللی هم در این حوزه از ناحیه‌های متمرکزتری شروع میکنن، بعد گسترش پیدا میکنن، اضافه میشه. حالا بگذاریم ادامهش. آرش
داله، من فکر کنم که حالا یه سری از اتفاقات قراره در چند ماه آینده بیفته. چقدر کشورهای دیگه اصطلاحا ویلکامن یا همراه هستن در این قضیه و آیا خودشون بنیانهایی رو در سطح جهان ندارن یا در سطح کشور خودشون؟
نه ببینید، کشورهای دیگه که ما حالا در واقع بابت این بنیاد اعلام آماده ای کردن، همین کشور همسایه ما ارمنستانه که ما را هم وزیر تکنولوژیشون دعوت به همکاری کرده که ما هفته آینده با ایشون یه جلسه خواهیم داشت در ایروان ارمنستان، یا به قول خودشون یروان. بعد عرض که چند تا از نمایندگان مجلس در واقع ما رو دعوت به نمایندگان مجلس ارمنستان رو دعوت میکنن، دعوت به جلسه کردن. بعد مجموعه خود آقای شیخ محمد در واقع در امارات در دبی،
من با پسرشون در ارتباطیم،
فاندم گرفتین سرمایه
در
از امارات
گرفتن هستیم. بله
برای کدوم راند، چه عددی معمولا، چون اینا یه سایکل ها یا چرخ های خاصی دارن،
کشورهای مختلف مبالغ مختلف.
نه همین امارات که چون
امارات حالا یه سری مذاکراتی داریم میکنیم، مبلغشون قابل توجه حالا در واقع
نهایی نشده.
بله چند میلیون دلاری هستن.
بسیار
عالی،
ان شاء الله.
بعد ما
کلا اطلاعات نمیدن آقای
اصلا. نه من چون عددا عددای فیکسیه، یعنی اینجوری برای راند یک یا دوره یک یه عدده، برای راند دو یه عدده، راند سه یه عدده، وسط هم نداره. به خاطر همین من پرسیدم.
علت این که ما ببین، من خیلی شفاف دارم صحبت میکنم، چون ما الان مثلا با ارمنستان کار تقریبا نهایی شده. خب ما الان هفته بعد میرم اونجا که قرارداد رو ببندیم، حالا اونا شرایط چه، با امارات داریم مذاکره میکنیم. خب اونا از 1 میلیون دلار شروع میکنن تا چند 10 میلیون دلار، پس داره که ما چقدر تمام باشه. ما هنوز نمیدونیم که از امارات چقدر میتونیم بگیریم، حالا اون توافقی که انجام شده فعلا با خود حالا مجموعه خود شیخ محمد، البته در واقع دبی دیگه نه امارات. ما الان مثلا یه نشستی داریم در قزاقستان در بهمن ماه که اونجا دعوت به همکاری شدیم، در واقع همین اولین رویداد در واقع رسمی بنیاد هست با حضور چند تن از بیش از در واقع 50-60 نفر از این مسئولین هست این بنیاد در کشورهای مختلف. در فروردین ما هم یک رویدادی در استانبول ترکیه خواهیم داشت و همینطور انشالله
بسیار عالی.
چه اتفاقی میفته آقای استادزاده به نظرتون؟ به اون هدفتون رسیدید؟ یعنی اون چشم‌انداز و رسالت اصلیتون چیه؟
نه، ما که هنوز اول راهی، هنوز تا به اون اهداف خیلی راه داریم.
منظور اهداف ترسیم شده است، یعنی چه KPI، چه شاخصی، چه اتفاقی رخ بدهد. سوال آرش جان اینه که شما احساس میکنید که دارید در مسیر درستی رخ می... یعنی منهای حالا این که شرکت در نشست ها، در رویدادها که خیلی هم خوبه، منهای این چه شاخص هایی اگه رخ بده؟
من واقعیتش اگه بخوام راست صحبت کنم، اینو با الگو برداری از این در واقع جنبش عدم تعهد یا جنبش غیر متعهد اینا رو اندازه کردم، یعنی پیشنهادش رو دادم نزدیک تقریبا 72-73 سال پیش. در واقع اون اولین جنبش غیر متعهد ها استارت زده شد توسط احمد سوکارنو و چند نفر از در واقع رهبران سیاسی دنیا. اونا حالا با چند کشور شروع کردن ولی الان بیش از 120 کشور عضو این مجموعه هستن.
نه، این تعداد عضویت یک KPI.
نه، همون بحث کیفیت کارهایی هم که انجام
همون جنبش عدم تعهد ها یه سری اهداف،
بله، اونا رو
و شاخص هایی رو برای اون اهداف داشت. بله. عضویت درست میفرمایید، تعداد اعضا، ولی سوال آرش خیلی عملگرایانه بود. میگفت اگه چه اتفاقی بیفته شما میگه آها من دارم درست میرم یا رسیدم.
ببینید، ما هدف اصلیمون اینه که یعنی دو تا مسئله رو با جدیت دنبال میکنیم. یک، جلوگیری کنیم در حد توان خودمون، جلوگیری کنیم از خطرات هوش مصنوعی در سطح جهان.
اتیک یا اخلاق هوش. خب،
اخلاق هوش. دومش، آموزش بدیم هوش مصنوعی رو برای مردم عام جهان.
آها، بسیار.
این دوتا موضوع اهدافی که بنده به شدت پیگیرش هستم.
و صحبتی هم شده حالا با حاکمیت یا بخشی از ایران که بخوان نمیدونم حمایتی بکنن.
والا
یا...
حاکمیت تو ایران که زیاد صحبت شده ولی متأسفانه مثل همیشه دیگه حالا نیازی ندارن.
یه صندوق هوش مصنوعی البته چه گرفت حالا. عددش نظر شما جلب کرد یا نه؟
خنده‌داره
بازم.
چه میزنه؟
اصلا برنامه رو شما نگاه کنید، خودتون اذیت نکنید. گفتید
خیلی گفتن شاید رانت ایجاد کنه دوباره.
شاید نه، قطعاً ایجاد.
شما مخالفید باش؟
نه، ببینید این که این بنیادها مثلا
صندوق هوش مصنوعی،
مثلا الان صندوق باشه، بنیاد باشه، انجمن باشه، شرکت باشه، هر مجموعه دیگه ای باشه، اگر مدیریتی درستی از طرف حاکمیت روش انجام نشه متأسفانه به نتیجه نمیرسیم. خب الان شما و
راستش من تجربه هم اینه که اگه حاکمیت لطف کنه هیچ مدیریتی اعمال نکنه ما
خب همین این میشه
فقط حمایت مالی کنه
آقای دکتر. همین مدیریت حاکمیت یعنی این دیگه. فقط بحث مالی رو حمایت کنه و خودش دخالت نکنه. که متأسفانه تو ایران برعکس،
ولی اونجایی که میاد سرمایه گذاری میکنه مدیریت هم به عهده میگیره.
حتی تو ایران مثلا سرمایه گذاری هم نمیکنه باز مدیریت رو به عهده میگیره. خب
سرمایه گذاری مثل سازمان هوش مصنوعی بود.
ولی مثلا همون دبی که حضرت علی و سایر دوستانی که در اینجا هستم دیگه از نزدیک دیدین، خب دبی واقعا یک شهر خیلی پیشرفته است و حالا با تمام تکنولوژی ها
سالون دی گاورمنتش دولت دیجیتال.
بعد از ساعت که در همون رویداد جی تکس شیخ محمد که اومد یه سخنرانی کرد، من موقع استراحتم خدمت عرض کردم، گفتش ما از صحرانشینی به مریخ رسیم.
بله، 2070 میخواد امارات فضانورد بفرسته.
من بل. نظرم اینه که خیلی زودتر از 2070 این اتفاق میفته. خیلی زودتر.
البته امروز من دو تا نکته بگم. نکته اول این که ما در حوزه هوافضا واقعا تو منطقه
خوبیم.
عالی.
عالی.
واقعیت اینه که عالی.
بله بله.
نکته دوم اینه که
توی یه سری چیزا
بمب اتم، هوافضا، اینا هنوز فناوری‌های مربوط به قرن قبلی هستند. امروز اگر میخوایم متمایز بشیم چاره‌ای جز این که روی فناوری‌های پردازش‌های کوانتومی، پردازشگرهای هوش مصنوعی و موضوع هوش مصنوعی تمرکز کنیم نخواهد بود، چون این دقیقاً معادل انقلاب صنعتی و دقیقاً معادل کشورهاییه که دارای بمب اتم بودند. اونهایی که زیر ساخت پردازشی هوش مصنوعی رو در اختیار میگیرن دقیقاً به مثابه چنین کشورهایی خواهند بود.
دقیقاً. و به عنوان کسی که مخترع هستی، آخره برنامه‌مون هم هست، فکر میکنی که چه ایده هایی میتونه کمک کنه و هوش مصنوعی کجاست؟ چون آمریکا کمک هوش مصنوعی در اختراع رو قبول کرد، یعنی میتونی از هوش مصنوعی برای اختراع استفاده کنی. پیشنهادی دارید آقای اسدزاده برای کسی که دارم میشنوه این برنامه رو، دوست دارم با حالا با کمک ای آی در واقع یک اختراع هم داشته باشه؟
بله، ما حالا خود ای آی که در تمام حوزه فعالیت داره، الان کاربرد داره، AI در واقع میتونه برای شما پایان‌نامه بنویسه، مقاله بنویسه، AI میتونه همه کار کتاب بنویسه، همه کار انجام بده. اینا خود بنده یه پروژه که الان در دست داریم اینه که افزایش طول عمر انسان به 200 ساله از هوش مصنوعی که الان داریم روش کار میکنیم و چند تا کشور هم تو این پروژه دخیل هستن. ولی من پیشنهادم اینه که عزیزانی که علاقه به اختراع دارن تا حتی امکان از هوش مصنوعی استفاده نکنن. علتش اینه که اون نبوغ و خلاقیت خودشون رو کاهش میدن.
شما با این موافقید؟
خیر.
یعنی شما میگید AI استفاده
از هر ابزاری برای هوش؟
نه، اون ابزار آقای دکتر، ابزار
من هنوز ارزمون نگفتم، ولی بفرمایید.
ببینید، اینکه از ابزار استفاده کنیم خیلی خوبه، اینکه مثلا از تکنولوژی های روز استفاده کنیم خیلی خوبه، ولی اینکه من کلا از خلاقیت و حالا از هوش خودم استفاده نکنم و کلا به هوش مصنوعی،
من چنین چیزی نگفتم حداقل.
من عرضه که بنده داشتم این بود، وگرنه خب بله از ابزار استفاده کردن خیلی خوب بود، خیلی خوبه.
حتی در شناسایی نیازها، حالا من بخوام بگم چون دقیقاً این موضوع بررسی مطالعه‌ام بوده، شما میتونید هم از نیاز، مثلا از نیازها در صنایع مختلف شروع کنید. اختراع برای پاسخ به یک نیازه اصولا. شما وقتی فهرست محدود شده مشخصی از نیازها رو دارید، ذهنتون میتونه متمرکزتر کار کنه، میتونید سوابق پژوهشی انجام شده روی اون اختراع رو کاملا در دنیا، ژورنال ها، مجلات علمی، پایان نامه هایی که تا حالا روی اون موضوع، پس این خودش یک بک‌گراند یا سوابق خوبی رو میده. و ضمناً میتونید راجع به ایدتون هم، ایده‌ای که دارید هم از هوش مصنوعی در حوزه‌های تخصصی و فنی استفاده کنید، چون به هر حال دیگه ما در دنیای امروز علامه که نداریم. شما ولی الان خیلی از اختراعات بین رشته‌ایه، یعنی شما باید یه بخشی الکترونیک بدونید، یه بخشی برنامه‌نویسی بدونید، یه بخشی سخت افزار بدونید، یه بخشی سیگنالینگ بدونید. و
چیزی که سم آلتمن گفته، شرکت بزرگ میلیون دلاری یک نفر است با هوش مصنوعی.
دقیقاً اتفاقاً این نشون میده که عرض من عرض
صحیح. ما فرمایش حضرت عالی تایید میکنیم. من خودم
من در حوزه خلاقیت نگفتم، گفتم در حوزه اختراع مخاطبین، چون داشت سوال آرش این بود که آیا مخاطبین با از هوش مصنوعی برای اختراع استفاده کنند یا خیر. من داشتم به این پاسخ میدادم.
بله، از اون قسمت که عرض کردم بله، ولی خب این که دیگه کلا همه چی به هوش مصنوعی.
بله،
خلاقیت میگیره.
این یکم
تو هنرم میگم،
راجع
به این یه بحث نورولوژی که خیلی طولانی هست که شاید به امروز نرسه.
آره، یه هنری بود بزنیم. آره. و به عنوان جمع‌بندی آقای اسدزاده، پایان برنامه است، فکر میکنید که بنیاد چه اتفاقاتی میتونه رقم بزنه و چشم اندازتون چیه؟
من خیلی خوشبین هستم این بنیاد بتونه در سطح جهان خیلی فعالیت‌های خوبی رو در واقع انجام بده. و
ما از اروپا هم خواهیم داشت، آلمان رو
بله الان داریم. آه. از 150 کشور رو داریم.
خوبه.
بله. بعد ما تنها کشوری که خط قرمز ماست دیگه، ما اون کشور هم کشور نمیدونیم، نه رژیم قاسم صهیونیستی. بله، هر دیگه مشکلی نداره.
بله، بسیار عالی،
ممنونم.
خواهش میکنم
آقای دکتر اسدزاده. شما دکترای چه رشته‌ای دارین؟
هوش مصنوعی.
کدوم دانشگاه؟
سند شریف.
بسیار عالی. خب، ایشون به عنوان بنیانگذار بنیاد بین‌المللی هوش مصنوعی در جمع ما حضور داشتن در هوشیار، و ممنونم که تشریف آوردین. موضوع جالبی بود. در پایان اگر نکته‌ای هست میشنوید.
نه، از حضرت علی و همکاران بزرگوار آقای دکتر حضرمهر و همینطور آرشتان عزیز تقدیر تشکر میکنم. انشالله بتونیم، حالا امیدوارم که تونسته باشیم یه مطلب خوب ارزنده ای رو.
خیلی هم ممنون.
من بگم که آقای اساتذه از شبستر هستن و واقعا جای افتخار داره که کسی از در واقع
البته از هشت رود.
هشت رود.
کجاست
آذربایجان شرقی میشه.
همستانی.
بله، آذربایجان شرقی.
آره.
دقیقا مرز گیلان، در واقع دوست مرز گیلان و در واقع آذربایجان. هشت پر فرمودید؟
نه، هشت رود.
هشت رود
سمت آذربایجان شرقی 90 کیلومتر با ترکیه فاصله داره. بعد شهرستانهای همسایش در واقع میانه و مراغه و بستان‌آباد.
بله بله
بعد
بله،
اینا هستن. خودش هم تقریبا 90 کیلومتر با تبریز فاصله داره.
بسیار عالی. می‌خوام یا از خطه شمال باشه یا نزدیک به خطه شمال.
بله
بله. و هشت رود اصفهانیا کم شده.
هشت رود هم دانشمندان بزرگی داده، یکیش پروفسور محسن هشت رودی که دیگه الان.
بسیار عالی. بسیار عالی.
خیلی ممنون براتون. ممنونم.
یک سلام بگیریم.
بله بله، ممنونم از شما. خیلی ممنون.
چطور بود گفتگو با آقای اسدزاده؟
به نظرم آقای بزرگی، اصلا این موضوعی که حالا اصلا اختراع و کمک هوش مصنوعی و همینطور هنر و کمک هوش مصنوعی خودش یه موضوعی
واقعا باشن. یه مقوله ایه که میشه راجبش یه قسمت کامل صحبت کرد
که آیا
شاید بعد نباشه بهش فکر کنیم. آره. ببینیم چه کسی رو میتونیم برای این موضوع بیاریم، چون موضوع خیلی مهمیه، هم از دیدگاه هنر و شناخت در واقع فلسفه هنر میشه بهش نگاه کرد، هم از نگاه نورولوژیک و بحث عصب شناسی یا شناسایی قدرت های پردازش مغز و هم هوش مصنوعی. خیلی بین رشته ای قشنگیه. و
حالا چون از بود هنر میخوام بپردازیم، من به شدت استقبال
میکنم. آره
آره، داشتم فکر میکردم که مهمانی رو ما در بارکد داشتیم، فکر کنم به هوش مصنوعی میخورن ایاتون بشه، مجموعه بودن که خانم علمی. آره آره، نفیسه علمی که
تو حوزه هنر
و هنر رو دارن، هم حوزه بلاکچین.
خب صحبت باشون بکنید اگه در حوزه هوش مصنوعی هم بله. فعال هستن، شاید بشه.
به نظرم آره میتونه خوب باشه.
حالا در مورد موضوع امروز که به بنیاد بین المللی هوش مصنوعی شروع شد، آقای دکتر
ببین بنیاد خیلی کار داره دیگه. حالا آقای اسدزاده دو ماه شروع کردم، من فکر کنم که خیلی باید استفاده بشه. حالا همون شبکه سازی که گفتن از لحاظ ایده‌ای به نظر من خوبه، ولی از لحاظ عملی باید ببینیم که چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه. فکر می‌کنم تا چند ماه آینده مشخص بشه، حالا اتفاقی که تو ارمنستان میخوان کار کنن یا با ترکیه میخوان برن یا با امارات میخوان برن جلو یا قزاقستان، در واقع رویدادی که دارن، ببینیم این اتفاق چقدر میتونه کمک کننده باشه و زیست بومای دنیا رو با ایران بتونه یکسان کنه.
پس چند ماه دیگه حالا
آره نتایجش رو
شاید دعوت می‌کنم ببینیم که به چه نتیجه‌ای رسیدن. ممنونم، خدا قوت،
روز خوش.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. شکوه ایستاده روی پا ایران من، می شود در امتداد کوچه هایت رفت و رفت، تا هزار و یک شب افسانه ها ایران من، چون بیرق خورشید از روز ازل می درخشد بر فراز قله ها ایران من، اولین سجاده یک تا پرستی خاک توست، ای بهشت ذکر و تسبیح و ثنا ایران من، ایران من، ایران من.
تن من باشد ایران، وطن من باشد، نامش نفس هستی من، خاکش کفن من باشد، تا جان به تن من باشد ایران، وطن من باشد، نامش نفس هستی من، خاکش کفن من باشد. ای دیار سروها و لاله ها ایران من، ای شکوه ایستاده روی پا ایران من، می شود در امتداد کوچه هایت رفت و رفت، تا هزار و یک شب افسانه ها ایران من،
جان به تن من باشد ایران، وطن من باشد، نامش نفس هستی من، خاکش کفن من باشد،
جان به تن من باشد ایران، وطن
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه‌اش
و پرتوهای بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و باسه.
امشب آسمون صاف صاف، پر از ستاره. باید سرحال و بیدار بمونم. با این لیوان قهوه حتما باید یه 20 باکس بزنم. یه 20 باکس.
20 باکس بیسکویت کاکائویی با کرم‌های متنوع.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز، در کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد و سپاسگزاریم که شما همین شبکه رادیویی رو انتخاب کردید و همراهی میکنید. در سال روز ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام هستیم. بار دیگر خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. شما میتونید همراه باشید با رادیو اقتصاد از طریق پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @رادیواقتصاد. اگر مراجعه کنید میتونید عضو کانال این شبکه رادیویی باشید. در این کانال آخرین اخبار و اطلاعات برنامه‌ها قرار میگیره و گزیده‌ای از بعضی از برنامه‌ها رو میتونید از این طریق بشنوید. همچنین در تارنمای رادیو اقتصاد .ir اگر مراجعه کنید میتونید از ساعت پخش برنامه‌ها مطلع بشید و اگر موفق به شنیدن برنامه خاصی نشدید، بازپخش برنامه رو از طریق همین تارنما بشنوید. اما در